گلبانگ محمدی از آن زور با افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أبي ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
بسم الله الرحمن
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهب أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
السلام علیک ایها الولی الناصح، ای دوست خیرخواه. ولی یعنی دوست، ناصح هم یعنی خیرخواه. امام زمان دوست ماست. بله، چرا دوست ماست؟ چون هر چی خیر به ما میرسه به دعای امام زمانه. گرفتارا بشنوید، حاجت دارا گوش بدید. شما فکر میکنید ما از زندگیاتون خبر نداریم؟ شما فکر میکنید ما براتون دعا نمیکنیم؟ شما فکر میکنید ما فراموشتون کردیم؟ دوست کیه بدون اینکه دوستش بفهمه براش دعا بکنه؟ دوست کیه بدون اینکه دوستش بفهمه برا حوائجش دست به دعا برداره؟ دوست کیه؟ دوست خیرخواه کسیه که از خطای دوستش بگذره، نادیده بگیره. اگر حتی در حق او بیمعرفتی میکنه، بیمعرفتیش هم حتی نادیده بگیره.
امام دلارام خیش را همواره میخوانم به سلام و درود، چه نیک میدانم از حال تمام دوستان آگاه است.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما سردر ما، چون توی در همه جا حامی ما یا بر ما. ترسم آخر که شبه هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد. یا مولا، یا مولا،
مجز شکر پروردگار جهان، چه شایسته تر تا بگوید زبان. به هر لحظه شکرش تفکر فزود، شگفت بزرگی کران بی کران. جهان صغیر است هر آدمی، به چشم خرد گر ببینی جهان. دلت صیقلی کن به اکسیر عشق، که تا باز تابد به تو نور جان. به شادی گرا و دلی شاد کن، بگردان دل خلق را شادمان. عبادت بود خیرخواهی به خلق، به نرمی به پرداز با مردمان. تفکر بود عشق بر خالقت، تفکر همان عشق بازی بدن. قبول باشه طاعت و عبادات و راز و نیاز و نمازتان به درگاه خداوند مهربان. تشکر میکنیم از همراهی شما و تا فردا، خدا یارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر از حضورتان تشکر میکنیم و از اینکه حضور پررنگتان در نشرات صبحگاهی با ما دلگرمی میبخشه، سپاسگزار هستیم از شما. در خدمت دوستای ما هستیم. برنامه انعکاس میخواین پیشکش حضورتان بکنن.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه، جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل هر روز نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سقوط یک ولسوالی دیگر به دست طالبان و نگاهی به سیاست هند در قبال طالبان. در حالی که کمتر از یک هفته دیگر مردم ایران برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور با پای صندوق‌های رأی میرن، کرسی هماندیشی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران و تأثیراتش بر جهان اسلام و افغانستان از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس برگزار شد. دکتر عابدی گناباد، مدرس دانشگاه و کارشناس امور بین الملل و استاد مرادی تهرانی، پژوهشگر علوم قرآنی، و دکتر محمد هاشم اسمت اللهی، کارشناس امور ارتباطات و مشاور سابق ریاست جمهوری افغانستان، به عنوان کارشناس پیرامون موضوع کرسی هماندیشی با اظهار نظر پرداختند. مرادی تهرانی، پژوهشگر علوم قرآنی، با بیان اینکه مبنای انتخابات در سایر کشورهای جهان بر پایه دموکراسی و رفراندوم یا سایر ایدئولوژی هاست گفت، در کشور جمهوری اسلامی ایران انتخابات بر پایه توحید و ولایت و هدف آن داشتن حکومت مردم سالاری دینی است و این نکته میتونه برای جهان اسلام الگو باشه. مرادی تهرانی در ادامه به اهمیت برگزاری انتخابات در ایران به عنوان یک کشور اسلامی اشاره کرد و گفت غربی ها به نام رفراندوم قصد داشتن مردم در مقابل خدا و احکام دینی قرار بدن که مسئله ایران و یا افغانستان برایشون مهم نبود. مهم ای بود که طرح رفراندوم خودشان را به کرسی بشانند. به باور این پژوهشگر علوم قرآنی، به همه علمای اسلامی، چه ایرانی و افغانستانی، چه لبنانی و عراقی، بر همه علمای اسلامی واجب شرعی است به این تکلیفشان عمل کنند و یوم الله انتخابات تبیین کنند و به مردم برای مشارکت در آن متذکر شوند. خبر دیگه این که سعید جلیلی نامزد انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری ایران عصر جمعه در برنامه تلویزیونی گفتگو با مردم خراسان جنوبی که از شبکه محلی خاوران پخش شد افزود همجواری ولایت فراه افغانستان با ولایت خراسان جنوبی این فرصت ایجاد میکند تا محصولاتی که در خراسان جنوبی تولید میشه و بهترین شکل بتونه از مجرا و مسیر افغانستان بازار صادراتی خودش را در آن کشور و بلکه کشورهای دیگه پیدا کنه و اظهار داشت در کشورهای شرق ایران یک فرصت بسیار خوب است و ما وقتی در مرز ماهیرود حضور پیدا میکنیم میبینیم که آنجا چگونه تجار، صنایع و صنعتگران میتونن از این بستر و دروازه برای افزایش صادرات به کشور افغانستان استفاده کنن و این میتونه به تولید ما جهش بده. نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت سال 95 پس از اعلام گشایش های اقتصادی و ای که گفته می شد برای ما زمینه های فراهم شد در عرصه روابط خارجی، صادرات ایران به 28 کشور اتحادیه اروپا در همان سالها که می گفتن شرایط خوب است نصف صادرات ایران و افغانستان بود. و افزود اگر امروز ما بتونیم بازار افغانستان به شکل خوب هدف کالاهای ایرانی قرار بدیم، صادرات میتونه تا چند برابر افزایش پیدا بکنه و سهم ولایت خراسان جنوبی در این زمینه یک سهم قابل توجه و چشمگیر خواهد بود. جلیلی گفت همچنان که در نزدیکی افغانستان در پاکستان هم چنین بازاری وجود داره و امروز این کشور بیش از 60 میلیارد دلار واردات داره و در بررسی‌هایی که ما انجام دادیم از این میزان 16 میلیارد دلار به راحتی میتونه در همین شرایط از ایران تأمین شوه. و اظهار داشت من میگویم حتی شما عزیزان ما در ولایت خراسان جنوبی میتونین یک نقش بزرگ و ارزنده در این عرصه داشته باشین. شما میتونین نقش بزرگی در روابط خارجی اقتصادی ایران ایفا کنین که اگر در این زمینه جهش بزرگ در صادرات صورت بگیره، این همان جهشی است که به جهش ایران کمک میکنه. دو منبع در غور بعد از درگیری های شدید با نیروهای دولتی بر تسلط طالبان بر منطقه تولک تاکید کردند. سلمان یوسفی فرمانده منطقه تولک با کشته شدن 20 نیروی امنیتی افغان، زخمی شدن 20 تن و اسارت 10 نیروی امنیتی به دست نیروهای طالبان اذعان کرد. یوسفی به صورت مستقیم به سقوط تولک به دست طالبان اشاره نکرد، اما انتقاداتی از دولت کرد و عدم توجه مسئولان به موضوع کمک رسانی به نیروهای امنیتی در میدان محکوم کرد. در این راستا طالبان صبح دیروز بر تسلط خود بر منطقه زاری در ولایت بلخ تاکید کرد. این بعد از تاکید وزارت دفاع افغانستان بر انتقال مؤسسات مدنی و نظامی از منطقه مذکور به مکان دیگر به دلیل دشواری دسترسی بود که مانع از امدادرسانی نیروهای امنیتی در آنجا می شود. طالبان به طور اجمالی در دو ماه گذشته بر 17 منطقه مسلط شده و دو مورد از این مناطق روز پنجشنبه به دست نیروهای مسلح سقوط کرد. همچنین با گزارش اسپوتنیک، کمیسیون معارف طالبان با انتشار بیانیه‌ای گفت که این گروه تعهد به گسترش معارف در افغانستان داره و مقامات معارف را در سطح ولایات و ولسوالی‌های سراسر افغانستان تعیین و موظف کرده. در بیانیه این گروه آمده مسئولان، اساتید، معلمان، محصلین و منصوبین کلیه مکاتب و سایر ادارات آموزشی مناطق تازه به دست آمده باید فعالیت‌های آموزشی خودشان را بدون هیچ گونه تأخیر و مانعی ادامه بدن. این گروه از مردم خواسته که هیچ نوع نگرانی نداشته باشند. با این هم وزارت دفاع ملی افغانستان اطمینان می‌دهد که در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها با مشکلات نیروهای امنیتی رسیدگی خواهد شد. در هر باره وضعیت فعلی امنیتی در افغانستان برخی از کارشناسان وضعیت فعلی را مشابه دوران نجیب الله ارزیابی کرده و بر این باورند که اگر شرایط این گونه ادامه پیدا بکنه حکومت اشرف غنی دوام چندانی نخواهد آورد. این موضوع را امروز سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس امور سیاسی، و جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع، از فرماندهان جهادی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دادند و ما موضوع را با اینا در میان گذاشتیم و نخست از سید احمد موسوی مبلغ پرسیدیم که آیا شرایط فعلی افغانستان با دوران حکومت نجیب الله قابل مقایسه است؟
متاسفانه شرایط را در سالهای آخر حکومت دکتر نجیب الله و حملات گروه های جهادی به کابل اتفاق افتاد تقریبا برای حکومت فعلی هم قابل پیش بینی است و به نظر میرسه که حکومت در آستانه قرار گرفتن در چنین شرایطی است، مگر اینکه اتفاق جدیدی بیفته و علارغم اینکه آمریکایی ها و ناتو افغانستان را ترک کردن متحدین دیگری برای حکومت افغانستان پیدا شود که تصمیم بگیرن حکومت را در برابر طالبان و در برابر هجوم نظامی و جنگی طالبان تقویت بسازند. این که شما در مناطق مختلف میبینید که اقلیت‌های قومی مستقل از حکومت در حال آمادگی برای دفاع هستند نشانگر این هست که اونها به این نتیجه رسیدن که حکومت توان دفاع نداره و ممکن هست زمینه سقوط حکومت فراهم شود. در شمال افغانستان مارشال دوستم در حال تهیه امکانات رزمی و جنگی و همچنین سازماندهی نیروهای انسانی و نیروهای نظامی خودش هست. در پنجشیر شما مستحضر هستید که احمد مسعود فرزند قهرمان ملی در حال آمادگی گرفتن و تجهیز نیروها و دوستان خودش هست و آمادگی های دفاعی در پیش داره و در حال تدارک برای آمادگی های جنگی هست. همه اینها نشانگر این هست که بخش زیادی از بدنه مردم افغانستان که از حکومت در واقع ناامید شدن و تصورشان این هست که حکومت یا عزمی برای حفظ امنیت اونها نداره یا توان ایران نداره به صورت مستقل در حال ایجاد آمادگی دفاعی در برابر طالبان هستند. بنابراین احساس میشه که بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دامنه جنگ بسیار وسیع شده و شعله جنگ بسیار برافروخته باشه در افغانستان و این جنگ ممکن هست که علاوه بر اینکه نیروهای دولتی در او دخیل هستند نیروهای مردمی و حلقات دفاعی مردمی هم در مقابل طالبان تشکیل شود. من از فرصت استفاده کنم یک نکته دیگر هم به نظرم ضروری میرسه که این را عرض میکنم و اون این هست که متاسفانه به نظر میرسه که برخی از مقامات دولتی در افغانستان با در نظر داشت این نکته که ممکن هست حکومت سقوط بکنه و با نگاه قومی که در اون وجود داره حتی بستر این ممکنه فراهم بکنم که اگر قرار باشه حکومت مقاومت نتونه در برابر طالبان و سقوط بکنه این سقوط یک سقوط کامل و همه جانبه به نفع طالبان باشه و امکانات برخلاف دوره دکتر نجیب که بعد از سقوط دکتر نجیب امکانات از طریق قوماندانها و فرماندهان نظامی به صورت تبادلی و قومی در اختیار احزاب قرار گرفت این دفعه به صورت کامل در اختیار طالبان قرار بگیره و این مسئله بسیار نگران کننده است.
خب صحبت های سید احمد موسوی مبلغ کارشناس امور سیاسی را شنیدید، اما در صحبتی که با جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان داشتیم وی تاکید کرد که وضعیت فعلی دولت اشرف غنی با نجیب الله تفاوت های زیادی داره.
تفاوت های فراوانی وضعیت فعلی با وضعیت نجیب الله داره. نجیب الله همونطور که میفهمیم از لحاظ سیاسی بسیار به انزوا به سر میبرد، حتی یک دو کشور بیشتر یک رابطه نداشتن، در حالی که این وضعیت تقریبا با تمام کشورهای دنیا رابطه خوب داره و حتی کسانی که بگناوی از انگاه در کنار طالبا بودن از قدرت گرفتن مطلق طالبا چیز از موافق نیستن. از بود اقتصادی خوب در اون شرایط هیچ کشوری برای دکتر نجیب کمک نمیکرد، حتی بزرگترین متحد از اون رخدادهایی که به داخل اتحاد شوروی سابق رخداد باعث شد که کاملا نه تنها کمک‌های خوب بلکه ارتباط خورم قطع کنه. از لحاظ نظامی در اون زمان پاشیدگی های بسیار زیادی در درون وزارت دفاع افغانستان وجود داشت. از ابتدای کودتای ثور که شروع به تصفیه شدن ابتدا اخوانی ها رو گرفتن، باز بعد از کسانی که به جرای چپ مویت بودن باز شروع شد که جان پرچمی ها، باز شروع شد به جان ترکیست ها، باز شروع شد به جان امینست ها، همینطور به ترتیب به جان کارملست ها، باز به جان نجیب، باز کودتای تنی. از یک طرف هم سربازگیری اجباری که شما به زور از بین بازار میگیرید می آورین چهار طرف از رو مین میگذاشتین گو بجنگه، اینا نمیتونین وضعیت شما از لحاظ سیاسی نظامی اقتصادی مقایسه کنیم. همچنان از لحاظ اجتماعی مردم او هست یک قسم متنفر بودن و توقع داشتن یا فکر میکردن که حکومت مجاهدین یک مدینه فاضله خواهد آمد، از این وضعیت جنگ و ناامنی خلاص میشین. در حالی که این مردم در وضعیت فعلی برعکس فکر میکنن که باز ما با سرنوشت قبلی دوری طالبا دوچار میشیم. لذا از لحاظ نظامی چنین شکست متصور نیست. آنچه که در حال حاضر چالش برافزا شده و نگرانی ایجاد کرده وضعیت سیاسی کشوره که رهبری دولت یک آدم از لحاظ فکری دوگماتیزم تبارگرا متعصب تعهد شکن در رأس قرار گرفته. از یک طرف کسی اعتماد کرده نمیتونه به گفتهایشان، از یک طرف هم خود از اون نمیخواهی که کسی قدرت مطلقه سلطنتی که ایجاد شده شریک بسازه. مردم هم موندن بین دو چهار خواستی ها که اگر ایر سر از این فشار بیارین در میتون شرایط به نفع طالب هاست، اگر نیارین خب ای هم به این جبر هم زندگی مشکله. لذا من فکر میکنم که نگرانی بیشتر نگرانی سیاسیه. از لحاظ ظرفیت های نظامی اگر در مدیریت جنگ از تغییرات بیایه، حداقل همی قومنده جنگ تپره شو به وزارت دفاع افغانستان. دیگه بین وزیر دفاع و وزیر لوی درستید یا رئیس ستاد ارتش، رئیس ستاد ارتش مسئول جنگ است. اگر همی کاملا تپره شو برای از او، مداخلات داخل ارگ و مداخلات شورای امنیت و مداخلات نمیفهم شیشنی مصوب و مداخلات افراد مختلف اینا کم بشه، باز مدیریت جنگ میتونه متمرکز بشه و از زمین ظرفیت ها و قابلیت هایی که نیروهای نظامی افغانستان دارن به صورت درست استفاده شه. متاسفانه که از این وضعیت به شکل مفید استفاده نمیشه. به این خاطر هست که انمی شرایط قابل مقایسه نیست با زمان دکتر نجیب الله، مگر ای که در رخدادهای سیاسی یا در توافقاتی که صورت بگیره باز ما شاید یک تغییراتی در سطح بین المللی باشیم، در دیدگاه ایالات متحده آمریکا، در دیدگاه ناتو. چرا شاید هست که شاید آمریکایی‌ها به مناطق بلوچستان پاکستان یک پایگاه داشته باشن، اگر این پایگاه به این طرف بره خب بیشتر فضا تحت تاثیر پاکستان میره. اگر فضا تحت تاثیر پاکستان بره طبعا
اوضاع تغییرات خواهد داشت. پرسش دیگه‌ای که در حال حاضر مطرح است ایست که در برخی از ولایت افغانستان برخی نیروهای مردمی در حال آمادگی برای تدارکات نظامی برای دفاع از خودشان هستند. از موسوی مبلغ پرسیدیم که آیا این به خاطر خوف از حضور مجدد طالبان در این مناطق است؟
ببینید تجربه‌ای که ما از طالبان داریم یک تجربه خوشایندی نیست. یعنی ورود طالبان به مناطق غیر پشتون نشین در دهه 70 معمولا ورودهای وحشتناکی بوده که با سیاست زمین سوخته و در مواردی با کشتار جمعی و چیزی شبیه به نسل کشی همراه بوده. بنابراین مردم بسیار از حضور طالبان و از حمله طالبان و از حکومت طالبان واهمه دارن. به همین دلیل از نظر روانی مردم آمادگی دفاع دارند. حالا او احزاب جهادی سابق اگر شکل نگیره یا در واقع در قالب احزاب جهادی سابق هم اگر اتفاق نیفته، در قالب کمیته‌های مردمی و تشکل‌های جدیدی ممکن هست که بحث دفاع در برابر طالبان به صورت جدی در بین مردم مطرح شود و به نظر می‌رسد که هسته‌های این توسط برخی از حلقات و افراد ذی‌نفوذ در حال شکل‌گیری است و در واقع اون ساختارهای اولیه برای جنگ احتمالی با طالبان در حال شکل گرفت. بعضی از کشورهای منطقه هم با نظر به حساسیتی که موضوع دارد به نظرم که تعامل با بعضی از افراد و شهرها را آغاز کردند و با توجه به خطری که از قدرت مطلق طالبان احساس میکنند در حال یارگیری و تعامل با بعضی از شخصیت ها هستند که بتونن از اونها حمایتی را داشته باشند تا در صورت تداوم وضعیت فعلی یا سقوط دولت در برابر طالبان بذارن که از هسته های مقاومت در برابر طالبان حمایت کنند.
بحث دیگه ای که در حال حاضر مطرح هست موضع متفاوت دولت آمریکا در قبال طالبان است. از جنرال ظاهر عظیمی پرسیدیم که نگاه او به سیاست فعلی آمریکا در قبال افغانستان چیست؟
خب کشورها بر مبنای منافع خود تصمیم میگیرند. تا روزی که منافعشان ایجاب کنه در یک جای هستن که اما اگر منافعشان ایجاب نکرد باز برایشان دوست برایشان فرق نمیکنه که پای میرن. به همین خاطر هم هست که همیشه میگن که سیاست نی دوست دائمی داره و نی دشمن دائمی داره. دیگه هم امریکا یا با افغانستان دوستی کار کردن که نباید میکردن، یعنی مردم افغانستان انتظار نداشتن. اول میلیاردها دلار به افغانستان یک طوری مصرف کردن که بیشتر از این پول پس به امریکا برگشت، یعنی بیشتر از 50% پول پس به امریکا برگشت و بخشی از او هم به کشورهای منطقه به یک شکلی از اشکال داده شد. به طور مثال قراردادهای خود باید اونا به امریکایی ها میدادن، یعنی قرارداد به امریکایی میدادن، امریکایی با 30% یا 40% یا 50% پایده باری میفروخت برای ترکا یا چینی ها یا ایندیا یا کشورهای دیگه. باز اون ایندیا قرارداد میفروختن به افغانی ها با 10-20% اینا میگیرتن. وقتی که شما میدینین از کمک ها که عملا در افغانستان مصرف میشه بین 20-25% مصرف میشه. با این مصارف گذاب میتونیستن اینا به افغانستان مخصوصا در سالهای بین 2003 و 2010 یک اردوی توانمند بسازن که 500,000 حداقل نیرو میداشت از لحاظ سلاح و تجهیزات، اما در چارچوب همون دکترین دفاعی افغانستان یک تجهیزات کافی میداشت. امروز ما به این مشکل دوچار نبودیم. دیگه روشی که در داخل افغانستان داشتن همین روش هم باعث شد که به این وضعیت کمک کنه. اعتمادی که با پاکستان بیش از حد کردن مخصوصا در سالهای 2001 تا 2010 کاملا از آینک افغانستان از آینک پاکستان افغانستان میدیدن. این در قسمت مسائل نظامی. در قسمت خروج خوب بسیار مقبول بود، در کشوری که میای باید بره نه کسی اونا رو دعوت کرده بود که بیان و نه هم کسی میخواست که بمانه. به این خاطر اگر بدون قید شرط میرفتن حداقل یک شرایطای سنگینی برای افغانستان تامین نمی کردن، بازم به این وضعیت ما گرفتار نمی شدیم. همونطور که بدون قید شرط آماده بودن به دل خود همونطور اعلان میکردن که ما به دل خود بیرون میشین، ما وضعیت بهتری داشتیم. از یک طرف شرایط برای معرفی طالبان در سطح بین المللی مساعد ساختن، اتوریته حیثیت و اعتبار بین المللی دادن در اینا. از یک طرف افغانستان رو تحت فشار گذاشتن که باید شما زندانیا رو خلاص کنین، زندانیا رو رها کنین، و از طرف دیگه هم زمان اعلان کردن که ما خارج میشیم. اینا همه دست به دست هم داد، اوضاع روانی و اوضاع روحی سیاسی را به وضعیت فعلی کشید. در حالی که میتونستن همون وقت هم بگن ما بدون قید و شرط از افغانستان میریم، شما افغانایی میخواییم بین خود جنگ کنین، میخواییم بین خود اشتی کنین، اما ما از اشتی حمایت میکنین و طرف افغانستان هم با این دلایل حمایت میکنین ما از لحاظ مالی یا تجهیزاتی. حالی هم که میخواین برن، خب هرچند که این کمک 3.3 میلیارد در این سال میتونه یک نقطه بسیار مثبت باشه، اما خب این هم اینا که پول نقد به افغانستان نمیدن که تا به سلیقه خود خوب بدن سلاح و خرد تجهیزات بخره کدام جا ارزانتره. خودشان مرمی و مهمات سلاح رو میدن به هر قیمت هم که دلیخ خواهد حساب میکنن. از آخر هم میگم من 3.3 میلیارد دلار شما تبدیل شد در سال جاری. دیگه بی این سال باید مردم افغانستان خودشان از این تاریخ و از این رویدادهای تاریخی افغانستان مخصوصا 14 تجربه گرفته باشن، به خصوص طالبا که رای حل نظامی در حال حاضر افغانستان نداره. بهترین رایی هست که بیاین ما به کنار هم دیگر بشینیم و یک میکانیزم جدیدی برای آینده تعریف کنیم و توافق برسیم.
نگاه اجمالی بود به وضعیت این روزهای افغانستان و شرایطی که به هر حال وجود داره و دولت اشرف غنی گرفتارش هست، در گفتگوهایی که بود با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس امور سیاسی، و جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع و از فرماندهان جهادی افغانستان. اما جان باختن 15 تن افراد ملکی در نتیجه غرق شدن یک کشتی در دریای کابل در ولایت ننگرهار خبر عجیبی بود که در میان خبرهای تأسف باری که این روزها از افغانستان به گوش میرسه همه را حیرت زده کرد. میخواییم که جزئیات را از زبان محمد آصف شینواری همکار ما بشنویم. آیه شینواری، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آیه شینواری، گزارش شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس.
آیشینواری ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو بشنویم. 15 نفر غرق شدن از افراد ملکی در دریای کابل در ولایت ننگرهار که خب خبر بسیار بسیار تأسف برانگیزی است و میتونه که به هر حال در کنار خبرهایی که این روزها از افغانستان به گوش میرسه به هر حال گرفتاری هایی را در واقع تأسف را ایجاد بکنه در جامعه. از منابع خبری هم که ما بررسی کردیم خب بعضی منابع گفتن که 10 نفر غرق شده و بعضی هم گفتن که 15 نفر غرق شده. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو بشنویم ببینیم که چه خبر هست و چرا این اتفاق افتاده.
همونطوری که در جریان هستین روز گذشته در نتیجه غرق شدن یک کشتی در دریای کابل در ولایت ننگرهار 10 تن شامل زنان و کودکان جان باختند. شاهدان عینی گفتند که این کشتی از منطقه گردیکت ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار راهی ولسوالی کاما بود که در مسیر راه در بین دریا در نتیجه قطع شدن کیبل آهنی این کشتی در دریا غرق شد و به شمول زنان و کودکان 10 تن جان دادند. اما مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگوید که یک کودک از سوی مردم نجات داده شده و 9 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند که اداره ولایتی برای مسئولان محلی در ولسوالی هایی که دریای کابل از آن میگذرد هدایت داده است تا به کمک مردم در دریا و به دست آوردن اجساد کمک کنن و هر چیزتر اجساد دریا خو به خانواده هایشان بسپارن. اتاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که تا اکنون 3 جسد دریافت شده و به خانواده هایشان تسلیم داده شده و برای دریافت 7 جسد دیگر تلاش ها همچنان ادامه دارد. در حال حاضر آب دریای کابل و کنر که در مربوطات ولسوالی کامای ولایت ننگرهار با هم یک جای می شوند خیلی بیشتر شده سطح آب و همچنان آب گل آلود است که این کار سبب کندی جریان دریافت اجساد از دریا شدند. دریای کابل و کنر از ولسوالی های بیسود، کاما، بچکورد، لالپور و مومندره می گذرد و در مسیر این دریا تنها 2 پل با در فاصله بسیار دور موقع دارد که مردم از آن استفاده می نماید. اما باشندگان این مناطق دیگر که به خاطر کوتاهی فاصله و رفت آمد از این کشتی های خیلی بومی استفاده می کنند که در حال حاضر هیچ قابل استفاده نیست. هفته قبل نیز یک کشتی در بین ولسوالی های مومندره و لالپور چپه شده سرنگون شده بود که تمام سرنشینان آن به دریا افتاده بود، اما مردم منطقه توانستند همه اونها را نجات بدن. بیشتر اوقات دریای کابل شاهدی هم تو حوادث می باشد.
بله. آقای شینواری، دریای کابل در ولایت ننگرهار شرایطش چطوری است؟ چقدر عمق داره؟ چقدر عرض داره؟ سرعت ها واقعا چقدر است؟ چه شرایطیه که در واقع تعدادی از افراد ملکی در این دریا غرق شوند؟ چنین شرایطی واقعا هست؟
متاسفانه دریای کابل و کنر که در قسمت های ولسوالی کاما با هم یک جای می شوند و در حال حاضر آب در دریای کنر خیلی زیاد است. بعضی از مناطق اطراف دریای کابل از سوی مردم که غصب شدن دیوارهای استنادی ساخته شده و دریا فاصلش بسیار کوتاه شده، با هم نزدیک شده، اما در بعضی مناطق این فاصله خیلی دور و دراز است و حتی بیش از 100 متر هم این دریا فاصله دارد و امی امر سبب میشه که هم سمت واقعیت با پیش بیاد و هم جستجوی اجساد که در دریا افتادن مشکل شود. چند قبل پسر رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان نیز در هنگام آب‌بازی در این دریا غرق شده بود که بعد از گذشت 9 روز جسدش در پشاور پاکستان دریافت شد. بنان وسایلی هم در اینجا نزد اداره ولایتی و مردم وجود ندارد که وسایل پیشرفته باشد و در هنگام وقوع همچو رویداد از او استفاده شد و با وقت زمانش اجساد از دریا بیرون شود. تنها کاری که مردم میکنن هم او وسایل ابتدایی است که با استفاده از او در جستجوی اجساد میشوند که و خیلی مؤثر نیست و یک وسیله است که بر زمان بیشتر نیاز دارد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. با شما خداحافظی میکنیم. خب این هم گفتگوی بود با همکار ما محمد آصف شینواری، خبر تأسف‌آوری که تعدادی از افراد ملکی غرق شدن در دریای کابل. امیدواریم که دولت توجه بیشتری بکنن، مردم توجه بیشتری بکنن، اتفاقات اینچنینی رو نداشته باشیم. در کنار اینا خب ما بحث کرونا رو هم در سر تا سر افغانستان داریم و بیماری کووید 19 و ای که ننگرهار از ولایت هایی است که ابتلای بیشتری وجود داره و گرفتاری های بیشتری وجود داره به خاطر بحث کرونای هندی که شیوع پیدا کرده. امیدواریم که مراعات بیشتری بکنیم، مسائل بهداشتی را دولت هم امکانات بهتری در اختیار مردم قرار بده، قوانین محکمتری وجود داشته باشه و قوانین هم تطبیق شود تا مشکلات انشالله کمتر شود. در ارتباط با بحث کرونا انشالله در روزهای آینده با کارشناسان صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. در توییتر و فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین که ما رو پیگیری بکنید. سپاس از همراهیتون و خدا نگهدار.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم حضور گرمتان را در نشرات صبحگاهی رادیو دری. رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی که تقدیم حضور شما دوستان بکنیم. آینه حقیقت آماده پخش است. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپارم. بنده از خدمتتان تا فردا مرخص میشم و دعوت میکنیم بعد از برنامه آینه حقیقت با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا یا حق.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت، خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را. برادر محترمی پرسیدند آیا قیامت بر اساس قوانین علمی اتفاق می‌افتد یا نه بر اساس دست قدرت الهی بدون هیچ پیش درآمدی اتفاق می‌افتد و آیا فقط در منظومه شمسی اتفاق می‌افتد یا در کل عالم؟ شنونده محترمی هم پرسیدند آیا این توجیه درست است که میگوییم من خودم در خفا این گناه را انجام دادم پس دیگر دیگران را نهی از منکر نکنم؟ بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن انتخاب کردید. شما عزیزان هم میتونید پیامک بزنید. دو شماره داریم: 3800-226 در ایران است و 0794-71-7144 در افغانستان. میتونید سوالات خود مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما عزیزان باشند. برادر محترمی پیامک زدن پرسیدند آیا قیامت بر اساس قوانین علمی اتفاق می افتد، مثل اینکه میگویند خورشید به مرور زمان از حجمش کم میشه، یا نه بر اساس دست قدرت الهی بدون هیچ پیش درآمدی اتفاق می‌افتد؟ آیا فقط در منظومه شمسی اتفاق می‌افتد یا در کل عالم؟ سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت استاد رضا محمدی و می‌شنویم پاسخ این دوست عزیز شارمندر.
سلام علیکم و رحمت الله و شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که با کمک دوستان و با سوالهای خوب دوستان ما هم بهره ای در پیشبرد امر تعلیم و تربیت داشته باشیم و انشاءالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. حقیقت اینه که تا خدا نخواد هیچ اتفاق نمیفته. اگر ارشادی هست، اگر هدایتی هست، اگر تبلیغی هست، اگر تربیتی هست، همش از اون طرف هست، طرف خداست. چند نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که دوستان توجه بشن، نظریه های علمی که خب غالبا در حد نظریه باقی میمونه و گاهی هم اثبات میشه ولی خب در حد همون نظریه علمی وجود داره، اینها نمیتونه در حقایق مسلم عالم بخواد رهنمودی داشته باشه، چون فردا یه عده دیگه میان محاسبات دیگه میکنن. اگر اینها گفتن که 5000 سال دیگه خورشید خاموش میشه، اونا میگن نه 50000 سال دیگه شما یه صفر کم گذاشتید، مثلا محاسبات اشتباه کردی یه صفر کم گذاشت. اینه که روش و متدی که باید تو این زمین ها انسان نظر بده روش علمی نیست. روش علمی برای مسائل محدود و جزئی خوب خوبه، که اسید سولفوریک مثلا بر آهن چه تأثیری داره خب اینه نداره، اما اینکه بخوام در کل نظام هستی از این راه وارد بشیم، این راه راه درستی نیست. در حد نظریه باقی میمونه، نظریه مرتب عوض میشه و تغییر میکنه. مطلب دوم این که خود خداوند این نظامات و احکام رو حاکم کرده، یعنی خواصی که در خورشید مشاهده میشه رو خود خدا قرار داده، انرژی که در خورشید هست رو خود خدا ایجاد کرده. یعنی خدا قدرت نداره که انرژی موجود رو چند برابر کنه. بیم اول که خورشید رو خلق کرد قدرت داشت که انرژی بهش بده، الان دیگه نمیتونه این انرژی مثلا زیادش کنه یا یه فعل انفعالی در خورشید وجود بیاره که چند صد هزار سال دیگه هم خورشید به همین انرژی دادنش ادامه بده. نه، قدرت خدا متعال حدی نداره، به هر مقدوری تعلق میگیره، این هم مقدوره. مثلا بعد این که از آیات قرآن و روایات برمیاد که هیچ کس از پایان دنیا خبر نداره. وقت متعدد داریم که یسالون که عن الساعه قل علمها عند ربی لا یجلیها الا لوقتها. از این آیات متعدد تو قرآن داریم که حتی پیغمبر هم خبر نداره که قیامت کیه و آخر عمر این عالم کیه. به همین دلیل هر کس خبر بده، خبرش خبر قطعی و خبر موثقی نخواهد بود، چون از مسیر علم و با متد عالمانه نیست. اصلا اینجا جای علم و تجربی نیست.
بله.
جای عقلم نیست، چون مسئله جزئیه و مصداقیه. نه عقل میتونه اینجا به ما شناخت بده، نه حس میتونه به ما شناخت بده چون حس احاطه نداره، نه کشف و شهود اینجا یارا داره. وقتی میگم خدمت قرآن، قرآن هم میگه نه هیچ کس جز خدا خبر نداره، هیچ کس نمیدونه. بنابراین دیگه راهی برای اینکه انسان بخواد به اینجا برسه وجود نداره. مطلب بعد این که به هر حال اون چه ما در روایت داریم و در آیات هم داریم، این دوره دوره آخر زمانه. پیغمبر ما پیغمبر آخر زمانه و امام زمان علیه السلام هم صاحب زمان هست و وقتی ظهور کنه دیگه، حالا بعد از حالا چند سال خدا میدونه، عالم دیگه تموم میشه. اما حالا چند سال اینش کس خبر نداره که این راهی برای علم پیدا کردن مطلب نداره. اون چه ما الان عرض میکنیم اینه که بله، عالم به آخرای خودش رسیده بر حسب اون روایات و آیاتی ما داریم. مثلا این آخر چقدر طول خواهد کشید؟ مثلا پیامبر فرمودن که اگر از عمر عالم نمانده باشد مگر یک روز، خداوند این یک روز رو انقدر طولانی خواهد کرد تا فرزندم مهدی ظهور کنه، جهان پر از عدل و داد کنه و الی آخر. چیکار می‌کنیم؟ اینه که به هر حال الان در دوره آخر زمان به سر می‌بریم. خلاصه از این شد که اینجا راهی نیست که علوم تجربی بتونن به ما شناخت قابل قبولی رو ارائه بدن. در ادامه سوالشون یه سوالی هم داشتن، و اون این که آیا این از خودم که تغییرات تحولات در کل نظام عالم هست یا فقط در همین منظومه شمسی یا کهکشان راه شیری ظاهره. آیات روایت اینه که همه وقتی میخواهم آیات که اذن نجوم تمثل ان نجوم الفلان بر سر اسم جمع اومده همه رو شامل میشه، یا از خودم بقیه وقتی میگه همه ستاره ها دیگه ما نمیتونیم بگیم که ستاره های منظومه شمسی یا ستاره های مثلا کهکشان راه شیری، اینا دیگه دلیلی نداره. ظاهر روایات اینه که این اتفاقات در کل نظام هستی میفته، اما این که گفتن که خداوند به خاطر زمین همه عوالم رو به هم نمیریزه، اگه فرض کنیم که همه عوالم و خود زمین آسمان همه به خاطر انسان هست، خب انسان هم مرحله جدیدی از زندگی شروع شده. مطلب بعد این که تمام نمیشه، نابود نمیشه، دگرگون میشه، نه زمین نابود میشه نه آسمان نابود میشه، فقط تغییر میکنه، به تعبیر قرآن تبدیل میشه. در اون روز زمین تبدیل به زمین دیگری میشود، آسمان تبدیل به آسمان دیگری میشود، اما محو نمیشه، نابود نمیشه. خدا همه عالم رو نابود میکنه به خاطر انسان، اولا همه زمین آسمان برای انسان بود و ثانیا نابود که نمیشه، فقط تغییر میکنه، عوض میشه.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان امیر المؤمنین علیه السلام قال یوقف العبد بین یدی الله عز و جل، در روز قیامت بنده خدا رو در مقابل خدای متعال نگاه می‌دارند برای محاسبه. فیقول، خداوند متعال می‌فرماید به ملائکه‌ای که موکل بر این کار هستند، می‌فرماید که قیسو بین نعمی علیه و بین عمله، مقایسه کنید، بسنجید میان نعمت‌هایی که من به او دادم و کاری که او در دنیا انجام داده است، اینا رو با هم مقایسه کنید ببینید کدام بیشتره. فست تغرق النعم العمل یا الفعل. خب معلومه، مقایسه میکنن، میگن بله این نعمت هایی که تو به او دادی پروردگارا، او فرا گرفت همه عمل او رو، یعنی حالا ست تغرق و یعنی فرا گرفت، اما ما اگر بخواییم درست معنا رو بگیم باید که غرق کرد در خودش. اصلا نعمت های خدا کجا، عمل بنده کجا؟ فیقولون قد استغرقت النعم العمل. بعد که ملائکه این گزارش رو عرض میکنن خدمت ذات اقدس پروردگار، خطاب میرسه فیقول هبو له نعمی. خیلی خوب، نعمت ها هیچی، نعمت ها رو حساب نکنید، همش مال او بخشیدیم. ببینید قیسو بین الخیر و شر من، نگاه کنید در عمل خود او، ببینید کار خیری که انجام داده است بیشتر است یا کار شری که انجام داده بیشتر. فإن استوى العملان، اینها خب مقایسه میکنند کارهای خیر او و کارهای شر او، اونجا حاضره دیگه، همه چیز حاضره، هم کارهای خیر او همش اونجا واضحه، حاضر است بلکه مجسم است، کارهای شر او هم مجسمه. ملائکه بلافاصله اینا رو با هم مقایسه میکنن. فإن استوى العملان اذهب الله الشر بالخير و ادخله الجنه. این روایت جزء روایات مبشرات است. اگر کار خیر او و کار شر او با هم برابر بود، خدای متعال می‌فرماید خیلی خوب، به برکت و به صدقه سر کارهای خیری که کردیم، کارهای شرش هیچی، بخشیدیم، میبرنش بهشت. خب چه نتیجه بگیریم ما؟ اینکه هر چی میتونیم کار خیر رو زیاد کنیم که با شروری که از ما سر میزنه قابل مقایسه باشه دیگه، یعنی جوری باشه که اگر بیشتر نیست اقلن برابر باشه، که خدای متعال اینجوری خطاب کنه بگه خیلی خوب بخشیدیم کارای شرش رو به خاطر کارای خیرش. فیقول هبو له نعمی، فیقول اذهب الله الشر بالخیر و ادخله الجنه، فان کان له فضل، اگر چنانچه زیادی به نفع او وجود داشت، یعنی کار خیرش بیشتر بود، اینجا خدای متعال اعطاه الله به فضله، به خاطر اون زیادی که در کار او هست خدای متعال هم تفضل میکند و به او اعطا میکنه، عطای الهی به خاطر زیادتی خیر بر شر. و این کان علیه فضلون، اگر زیادتی به ضرر او بود، یعنی کار شر او بیشتر بود از کار خیرش، اگر اینجور شد اون وقت نگاه میکنن و هو من اهل تقوا، اگر چنانچه کار خیرش کمتر از کار شر است اما خود این از اهل تقواست، لم یشرک بالله تعالی، شرک نورزیده، تقوای الهی رو پیشه کرده، نه خدا ترس بود، از خلاصه از خدا میترسیده، ملاحظه خدای متعال رو میکرده، ولو حالا کارای شر بیشتری هم از او سر زده است، اگر اینجور شد و تق شرک، از شرک به ذات اقدس الهی پرهیز کرده، فهو من اهل المغفره، اینجا جای مغفرت هست، خدای متعال او رو میامرزد، یغفر الله له برحمته انشاء و یتفضل علیه بعفوه.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید از برنامه آینه حقیقت، در خدمت شما هستیم از رادیو دری، بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه هستید و این برنامه را میشنوید. بریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند آیا این توجیه درست است که مثلا میگوییم من خودم در خفا این گناه را انجام دادم پس دیگر دیگران را نهی از منکر نکنم؟ میشنویم پاسخ این عزیز شنونده را از زبان استاد رضا محمدی.
نه، این توجیه درست نیست. دو تا واجب، دو تا تکلیف وجود داره. یک گناه نکردن، لو نهی از منکر کردن. واجبی که انسان نماز بخونه. حالا یه نماز نخوند، یه واجب رو ترک کرده. واجبی که امر معروف بکنه. اگر به دیگران نگفت که گناهشو نماز بخون، واجب دومم ترک کرده و دوباره مجازات میشه. همینطور هم در گناه هم در انجام واجب دو تا تکلیف مستقله. این از لحاظ تکلیف شرعی و از لحاظ فقهی و اینا. این مطلب درسته که از لحاظ تربیتی این درسته، این لما تقولون ما لا تفعلون، از لحاظ تربیتی میگه شما که کاری انجام نمیدید چرا پس میگید؟ بله خب این زشتی که انسان خودش انجام نده بعد دیگران بگه انجام بدید، این از نگاه تربیتی است، از نگاه اخلاقی است. این دو نگاه ها باید اصلا تفکیک بشه. از نگاه اخلاقی میگه اگه میخوای حرفت اثر کنه واعظ متعظ باش، اول خودت موعظه شده باشی بعد دیگران موعظه کن. مشکلی دارم، دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ خب این که خودش توبه نکنه دیگه نمیتونه توبه فرما باشه.